عقل آسوده، یعنی ضربه ای به سر کسی وارد کنن که موجب بشه عقلش رو از دست بده. خب دیه کامل هست، منتها در این که محل اصطلاح تحقق عقل یا منشأ عقل در بدن کجاست، که اگر تمام عقل از بین نرفت و برخی از عقل زائل شد چه باید کرد، بحث بود. مرحوم شهید فرموده بودن که با زمان میشه این کار رو تشخیص داد که اگر جن یومن و افاق یومن، معلوم میشه نصف عقلشه، جن یومان و افاق یومن معلوم میشه مثلا سلسش را یا دو سلسش را از دست داده. از طریق زمان نقضی بهشون وارد شد که در مسالک نقض شده که اگر کسی آسیب دید در اثر این جنایت که در تمام ایام عقلش را از دست نداده است، نمیشه بهش گفت دیوانه، ولی یک حالت بلهی بهش دست داده، یعنی ضعف عقله یا نقص عقله. میگه اینجا نمیشه اندازه گیری کرد، در همه ایام این حالت رو پیدا کرده، زمان دیگه نمیتونه مقیاس بشه برای مقدار نقص تحقق در عقل. پس چه باید کرد؟ بنابراین این مقیاس قطعا مقیاس درستی نیست و نمیشه تشخیص داد. لذا در مسئله بعدش فرمودن که قصاص و نه در اصل آسیب دیدن عقل و نه در مقداری از آسیب دیدن عقل راه نداره، چون محل معینی نداره، عقل که محل معینی نداره، نمیشه اصطلاح گفت قصاص و یا به هر حال قصاص مفهوم نداره. ما دیروز اشاره کردیم که نمیدونم این مسئله درسته یا نه، ولی به هر حال در قدیم یا مطابق علوم قدیمه معمولا مغز رو محل عقل میدونستن، منتهاش در زمان ما یک مقدار دقیق تر روی مجموعه مغز کار شده و بخش‌های مختلفی از مغز رو معین کردن که هر کدامش مرکز یکی از حواس انسانیه و در هوش و حافظه و از خبر بالاخره قدرت نطق و قدرت درک و بسیاری از چیزها مربوط به مغزه. حالا این بحث حواس پنجگانه و قوای چهارگانه، این رو من آخر جلسه امروز اگر فرصت شد مختصری عرض میکنم، ولی به هر حال با این استناد که محل مشخصی برای عقل نیست، تعبیر ایشون اینه که لا قصاص فی ذهابه ولا فی نقصانه لعدم العلم محله، چون قصاص باید عمل به مثل انجام بگیرد و فعتدو به مثل معتدا علیکم و مماثلت دقیق باید باشد و در مقدار به خصوص که اگر مقدار عقلم نشد معین بکنیم دیگه بس هست. پس بنابراین چون برای عقل محل مشخصی نیست، عقل در مثلا فلانی عاقله یعنی در سر انسان در مغزش هست، اگر مغزش آسیب ببینه ما خیال میکنیم تحقیقات امروزی که اصل حیات رو، مجموع حیات رو و مجموع آثار حیاتی رو مرتبط با مغز میدونه. اگر مغز کسی آسیب ببینه، نه تنها عقلش یا مثلا نطقش یا خوشش آسیب میبینه، حالا نمیدونم بیماری یا آلزایمر یک نمونه است که حافظش رو فقط از دست میده، ولی نمونه های اخیری که دیده شد و اصولا ما اهل فن هم نیستیم، خیلی هم به وقت ما خیلی مرتبط نیست، اما اصولا بعید نیست که بگیم عقل هم در حقیقت نه اینکه در مغز قرار دارد، مرتبط با مغز هست، نظیر نفس و در حقیقت هویت انسانی یا روح انسان، یا به عبارت دیگر همونطور که در آیات شریفه هست و در آیات میشه استفاده کرد که در انسان بخشی 100% مادی است و بخشی 100% غیر مادی است، که در مادیش عالم خلقه و در غیر مادیش عالم امره. و آیه شریفه که یستبونه که ان روح قل روح من امر ربی، از عالم امره. و اهل فن هم فرمودن که عالم خلق اونه که یحتاج الى المادت و المده و به شرایط و مقدمات و اینها احتیاج داره، ولی در عالم امر هیچ احتیاجی به ماده و مدت و شرایط اینها نیست و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. موجودات مربوط به عالم امر تعلق به بدن داره، نه اینکه در قسمت از بدن قرار داره. خون در حیات خیلی نقش داره، ولی مرکزش قلبه و در رگ‌های معینی عبور میکنه و رفت آمد داره و تا این عبور و رفت آمد هست حیات هست. اما درک، هوش، فهم و آثار دیگر حیات درسته که مربوط به مغزه، اما به معنای اینکه ظرف و مظروف باشه نیست، بلکه به معنای اینه که مرتبط با مغز هست. خلاصه میخوام عرض کنم اون چیزی که دیروز به نظر میرسید، دیروز هم اشاره شد که نفس و عقل رو از هم جدا کنیم و آیه شریفه که در خلقت انسان میگه ثم انشأنا و خلقاً آخر، روح مسلماً از خلقاً آخر و عالم امره و عقل هم میشه گفت از قبیل مخلوقات عالم امره، نه از مخلوقات عالم خلقه، یعنی اندازه نداره، حجم نداره، ظرف نداره، مظروف نیست، ظرف مظروف نیست و قابل اندازه گیری نیست، از عالم امره، مثل نفس انسان یا روح انسان که قل روح من امر ربی. حالا ولذا در روایات هم یه اشاراتی هست، مثلا در کافی فصل مفصلی درباره عقل هست که وقتی تعریف میکنن اول ما خلق الله، نمیدونم ما عبدا به الرحمن و تصابه الجنان و چیزهای دیگری که دربارش گفته شده است، که عقل بالاخره از منافع بدن انسانه، یعنی مرتبط با مغز انسانه، نه در مغز انسانه. ولو این که تجزیه‌ها و تحلیل‌های علمی نقاط مشخصی رو در مغز یافتن که این نقاط راجع به نطق انسانه، این نقاط راجع به هوش انسانه، این نقاط راجع به حافظه انسانه، معناش این نیست که در این نقطه ها حافظه قرار داره یا در این نقطه ها هوش و عقل و خرد قرار داره. این نقطه ها ارتباط نفس، ارتباط عقل با این نقطه های معین مغز هست. خب حالا در هر حال روایت میگه که اگر کسی زد تو سر کسی و مغز و عقلش از دست داد، این باید دیه بده. حالا قصاص نمیشه کرد چون محل معینی نداره. این کلی درسته با این توضیحات مختصری که عرض کردم. طبعا منتهاش میخواستم با اون عرض دیروز به نظر میرسید که عقل و نفس رو از یک نوع مخلوق بدانیم، چنانچه اشاره کردم که در مرحوم نراقی در مهجت البیضا که کتاب کتاب روایی هست، اکثرا هم روایات بسیار کتاب خوبی هم هست، منتهاش نقد اون قایت رو نمیدونم چیه، یه کتاب اهل سنته،
کیمیا سعادت غزالی
مال یه کتاب، مال غزالی کیمیا سعادت نیست اسمش، نه کتاب عربی دقیقیه احیال علوم مال احیال علوم غزالیه، که حتی در هر بخشی قسمتی از متن احیال علوم رو نقل میکنه و بعد با روایات ما اون نظریه غزالی رو که در احیال علوم آمده او رو تجزیه و تحلیل میکنه. در این بحث نفس که میرسه و احیال علوم بحث کوتاهی داره، ایشون روایات زیادی رو از کافی میاره که بیشترش هم از همین بخش فصل عقل گرفته شده که ماهیتاً عقل بر اساس اون چی که از روایات استفاده میشه از آدم امره، ولی به هر حال محل نداره و نمیشه قصاص کرد. این حرف درستیه، نه محل نداره، اصلا تعلقش به مغز ممکنه خوب قبول کرد که به مغز ارتباط داره، نه عقل تنها به مغز ارتباط داره، کل حیات مغز ارتباط داره. حالا بهترین نمونه، خدا رحمت کنه، این اخیراً واقعا مرحوم آیت الله کنی تمام بدنشون کار میکرد و حتی پرستاران و یه مدت خود پزشکان هم میگفتن حیات طبیعی بدنیشون 100% بود، ولی نسبت به مغزشون گفتن چند دقیقه دیرتر خون نرسیده بوده از اون فاصله ای که احساس کرده بودن تا رسیدن به بیمارستان، خون به مغز نرسیده، مغز زود ارتباطش از دست میده و حالت دیگه اگر حالت خمیری پیدا کنه که خب بحث دیگر، و حالا نسبت به ایشون اون حالت پیش نیامده، اون ضربه های مثلا مغزی هست که ازش تشخیصش هم بسیار کار مشکلیه، در پزشکی بسیار کار مشکلیه. من مرحوم حاج احمد آقا رو هم دیده بودم، رفته بودم بالا سرش اتفاقا، خدا رحمتشون کنه، ایشون هم مبتلا شده بود به همین حالت که در علم پزشکی میگن حتی مثلا 1 در 1000 هم امکانه برگشت نیست، حیات بدنی 100% هست، قلب داره کار میکنه، ریه کار میکنه، کبد کار میکنه، خون گرده گردشه همه بدنه هست، ولی احساس نیست. مثلا سوزن رو دستش فرو کنی احساس نیست، اما اگر فرو کنی خون در میاد، حرکت قلب کار خودش میکنه اما احساس نیست. حیات انسانی اصولا حیات به معنای به اصطلاح حواس خمسه و حتی بوای اربعه که من میخوام عرض کنم که آخر وقتی کمی توضیح خواهم عرض کرد چون میخوام دو روایت بخونم، که قوه ذائقه که روی زبانه، قوه لامسه که در همه پوست بدن جریان داره، قوه شامه که در بینی انسان قرار داره و خب همینطور قوه به اصطلاح ذائقه که روی زبان، حواس خمسه که گفتن، یا باصره که در چشمه، چشم ممکنه همه دستگاه عکاسیش محفوظه، یعنی همه وسایلش مرتبه، ولی وقتی مغز آسیب دیده نمیتونه ببینه، یا مثلا زبان و وسایل صحبت همه چی ابزارها همه چی موجوده، مغز که آسیب دیده زبان هم دیگه نمیتونه کار بکنه. به هر حال حالا این بحث ما اصلا نیست، من به مناسبت این جمله که شرایع میفرماید لا قصاص فی به اصطلاح اصل عقل اگر زائل بشه یا نقصی در عقل وجود بیاد، لعدم محل لهو، چون محلی براش نیست. البته محلی براش نیست معناش همینه که نمیشه گفت عقل اصلا دارای محل باشه، چون نمیشه محلی براش نیست. عقل اصولا از نوع عالم امر، نه از دور عالم خبر، من اینطور خیال میکنم. و از این جهت عرض کردم که برای مناراقی میگن نفس و روح و عقل همه یک مطلب بیشتر نیست و قد یطلق علا همین امر واحده ثم خلقناه خلقاً آخر عن نفس، قد یطلق العقل، قد یطلق الروح، و لا یراد الا به شیء واحد و هو من عالم الامر که اراد شیئاً یا خلق الله تعالی این روح رو برای انسان. و اون آیه‌ای که
شاید دو تحریر رضوان الله
اون آیه
در کتاب عقلش همین ستار و جانیار همه را یه چیز بیشتر نمیدانه، اشون هم میگه همه اینا نفس و عقل و روح
همه یکی هستن،
همه یکی همون منفقت و فیه من
فبه ها و نعمت. پس به هر حال فبه ها و نعمت، یعنی بنا شد که معلوم شد که درست بستش منتهی شده این. من اون آیه آخری هم که دیروز عرض کردم الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی در عالم خواب هم که اخو الموت هست الله یتوفى نفس را، یعنی یأخذه و یتوفاه و یعنی یأخذه، که حالا کیفیت اخذ نفس و روح و عقل و همین امر معنوی در خواب با کیفیت اخذ در مرگ دو نوع توفیه، یک نوع توفیه. ولی در خواب میگه فیرسل اللتی قضا فیمسک اللتی قضا علیه الموت، دیگه از خواب بیدار نمیشه، و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، یعنی من و شما که این میخوابیم و بعدم بیدار میشیم، یرسل الاخرى الى اجل مسمى، متن آیه است دیگه. ولذا این کلمه محلی که اینجا این تعبیر آمده، من میخوام بگم اصلا محل نداره، تعلق داره به مغز، نه تنها عقل بلکه اصول حیاتی تعلق داره. خیلی خوب، در این مسئله بیشتر معطل نشیم.
آقا اگر مغز رو جدای از عقل بدونیم، خود مغز از کنم خدمت شما که ذره‌ای وارد بشه که موجب بیهوشی بشه،
مغز یک عضوه
در اسلام، دیه برای مغز.
بله، مغز یک عضو حساس بدنی انسانه که خداوند او رو خلق کرده حساس در این بعد از شاید قبل از قلب، قلب و مغز رو میگن این عضو حساس حیاتیه، هم قلب و هم مغز، یعنی اینا دو مرکز حیات هست. قلب مرکز حیات مادیه و مغز مرکز حیات معنویه. حالا مغز مرکز حیات معنویه یعنی چی؟ یعنی مثل خون که در قلبه، بحث اینه که این دوتا با هم فرق میکنه، خون در قلبه و حیات مادی به خونه تا قلب ضربان داره. من یه وقتایی بخوام برسن نمیدونم برای شما هم گفتم یا نه، من یه وقت به یک کسی میگم صدای زندگی رو هیچ وقت شنیدی؟ میگه یعنی چه؟ یعنی صدای ضربان قلبتو بشنوی صدای زندگی رو میشنوی. وقتی آدم میخوابه اگر دقت بکنه صدای ضربان قلبش رو میشنوه، صدای ضربان قلب صدای حیاته، چون قلب در اختیار من شما نیست، با قدرت الهی داره کار میکنه، من شما خوابیم ولی او داره کار خودش انجام میده. گاهی هم که چنین آسیبی به مغز میرسه باز قلب کار خودش میکنه، مغز دیگه کار نمیکنه، مثل مواردی که آسیب مغزی رسیده. قلب و مغز دو مرکز حیات انسانیه، قلب مرکز حیات مادیه و مغز مرکز حیات معنویه که قوای متعدده انسانی از اون نقطه قوه که من اشاره کردم مرتبط با مغزه، و تحقیقات اخیری که روی مغز انجام گرفته در حقیقت درست مثل جدا کردن مثلا سیاه رگ‌ها و سفید رگ‌ها که کدوم مال رفتن کدوم مال برگشتنه، که قبلا خب این نبوده، از یکی از اطبای قدیم حتی ایرانی هم بود که اون طریب بزرگواری که کشف کرد. خب حالا این کار ما نیست و بحث ما نیست، بحث این محلی که ایشون فرمودن از این سبب شد که کمی توضیح کنیم. ولذا لا قصاص فی اصحاب العقل و فی تنقیص این، فاذا ضرب علی رأس احد به حیث که جن و سار مجنونن و عقلش کلن از دست داد یا ضعف عقل برش پیدا کرد قابل قصاص نیم، اونجا باید دیه داد. در مقدار نقص اما نتونستیم وسیله درستی پیدا کنیم برای تشخیص مقدار به اصطلاح نقص عقل که همون حالت بلی به اصطلاح پیش میاد. اینجا دیگه باید ناچار طبق قواعدی که قبلا گفتیم سراغ حکومت را.
این ضرب علی رأس خصوصیتی نداره، ضرب به سر نباشه به جای دیگه هم بعد از عقل از بین میتونه ببره.
نه دستشو بزنه نه عقلش از بین.
عجب، یعنی به یه طریق دیگه
داره. خیلی اگر جور باشه، ما الان طبیب نیستیم و بحث پزشکی هم نداریم. خیلی خوب ممکنه، یعنی ممکنه مثلا انگشتشو ببرن عقلش از دست بره، ممکنه مثلا مچ پاشو بزنن مثلا پاشو قطع کنن عقلش از دست بره. حالا جبهه جنگ به ما نشون داد که دستشون رو قطع کردن، پاشون رو قطع کردن، بسیاری اعضاشون رو قطع کردن و عقلشون کار میکرد، حتی نخاعشون رو قطع کردن ولی رزمنده مقتوع نخاع تحصیل کرد و دکترهاشو گرفت، که من خودم از نزدیک رو زیارت کردم. باور بفرمایید از نزدیک آسیب دیده رزمنده به اصطلاح نخاع رو که نخاعش قطع شده بود و در حال خوابیدگی بود و تحصیل میکرد و دکتراشو گرفت، از نزدیک خودم دیدم. خب معناش اینه که عقلش واقعیه دیگه. معناش اینه که عقل جا در بدن نداره، مرتبط با مغزه، درست مثل خون با قلب مرتبطه. حالا این بحث پزشکی ما دادید دایی نداره بیشتر از این وقت شریف شما رو بگیریم. مسئله بعد اینه که لو شد جهو و ذهب عقله فلم تدد آخر دیت الجنایت این، اگر یه چیزی زد توی سر طرف که سر شکست و در حقیقت عقلش هم از دست داد، دو تا جنایت رخ داده. یک جنایت راجع به عضو به اصطلاح که سر شکسته که قبلا گفتیم باید دیه بده، یک جنایت هم راجع به عقل که اینجا داریم بحث میکنیم که راجع به منافع لم تداخل الجنایت این، یعنی نمیشه گفت که یک دیه باید داده بشه، بلکه دو تا یک جنایتیست که بلکه دو تا جنایته، یکیش راجع به منافع، یکیش راجع به بخشی از جسم، لذا دو تا دیگه باید داده بشه. لم تداخل دیت و جنایت این تداخلی نداره. بله یه روایتی آمده که در اون روایت داره که اگر کان به ضربت واحده تداخل و اذاکان به ضربتین لم تدد آخر، آیا اینو میشه درست پیش عمل کرد یا نه، این مورد بحثه. من اون روایت رو گفتم از رو بخونیم بهتر هست، در وسائل باب هفتم از ابواب دیات منافع حدیث اول. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن ابی عبیدت حزا. این روایت به اصطلاح این سند روایته، حالا این روایت حسن است یا غیر حسن است. عرض کنم که شرایط میگن و هیه حسنتون، مرحوم شهید میگن که چرا حسنتون، این افراد که همشون شناخته شده هستن، این که گفتن حسنه با قواعدی که در گرایه داریم راجع به اسناد روایات اینا باید بگن صحیحه، نباید بگن حسنه. بعد گفتن که فلعله اراد بالحسن غیر المصطلح فی درایت الحدیث، شاید منظور شرایع از این که گفتن حسنه این غیر از این باشه، نه این حسنه این صحیح هست. حالا به هر حال سند خوبه. سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل ضرب رجلا به عمود فستاد علی رأسه ضربتا واحده فاجافه سرش شکست در حدی که به استخوان رسید، ولی استخوان نشکست. جوف اجافهو یعنی جائفه شد، زخمش جائفه شد که وارد پوست و گوشت سر شد تا به استخوان رسید. حتی وصلت بله فاجافهو حتی وصلت ضربت و یلد دماغ فذهب عقلهو، یعنی این ضربه اثر گذاشت روی مغز و ذهب عقله که دماغ مقصود همون مغزه. قال ان کان المضروب لا یعقل منها اوقات الصلاه ولا یعقل ما قال ولا ما قیل فی ما قیل الله، اگر این شخصی که با این چوب فستاد تو به خیمه دارم تو سرش متوجه نمیشه وقت بستن نماز که، یعنی جوری عقلش از دست داده که خب زخم سرشو بستن و مثلا دیارو خون دیشن جلوشو گرفتن، اما عقلش از دست داده نمیفهمه ظهر شب وقت من نماز که و نمیفهمه چی میگن دربارش یا خودش چی میگه. لا یعقل ما قال ولا ما قیل الله، اگر این جور هست فَإِنَّهُ يُنْتَذَرُ بِهِ سَنَه، یک سال باید صبر کرد. فَإِنْ مَا تَفِّی مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَه، اگر در ظرف این یک سال فوت شد عقیب بهی زاره بود، یعنی طبعا اولیاء دم حق قصاص دارن نسبت به زاره، عقیب بهی یعنی دیگه بعد اون اولیاء دم هستن که قصاص بکنن به اعدامش، قصاص بکنن به نحوه دیگری، به اقل اختر با دیه با عامله بکنن دیگه میشه حق و ناز. ولی داخل فرمودن که عقیده بریم، این اگر در ظرف یک سال فوت شد عقیده بریم. فا این ما تفینا بینه و بین سنه عقیده به هزاره به و این لم یمت فیما بینه و بین سنه و لم یرجع الیه عقلو، نه مرد و نه به هوش اومد، یعنی عقلش به جا نمید، به هوش هست عقلش به جا نیست، یعنی لا یدرک وقت نماز رو، لا یدرک ما یقولو فی یا ما یقولو نفسه، عقلش از دست داده نه حیاتش از دست داده. منو میشه بخشی از عقل که مرتبط با از مغز که مرتبط هست مثلا آسیب میده. اینجا فرمودن و این لم یمت فیما بینه و بین سنه و لم یرجع الیه عقله اغرم ضاربه ادیه فی ماله لذهاب عقله. خب این روایت تکلیف روشن کرده. پس تکلیف اولی که حداقل یک سال باید تحمل کرد که وضعیت چجور میشه، اگر فوت شد قصاصه و اگر فوت نشد اینجا دیه عقل رو ازش میگیرم. قلتو فما ترا علیه فی شدت شیئن، درباره اون ضربه که روی مغزش داده شده است و زخم جائفه به وجود اومده چیزی نمیفرمایی مثلا چیزی نیست برای قال الله، مهم این مسئله است. لأنهو انما ضرب ضربه واحده فجنت یا فجنت از ضربت و جنایتین، این ضربه جنت جنایتین، یعنی این ضربه سبب شد که دو تا جنایت رخ داد، یکی همین شکستن سرش، یکی هم از دست دادن عقلش. فجنت ضربت و جنایتین فالزمت هو عقل ذل جنایتین، پس نتیجتا اغلظ جنایتین رو که عقلش از دست داده اون رو از نمک کن، یعنی دیهش باید بپردازه، چون حضرت فرمودن که یک سال صبر میکنیم اگر نمرد باید دیه بده، اگرم مرد عقیده بدی. طرف سوال میکنه که پس دو تا جنایته، یکی زخم سر، یکی هم عقله. حضرت فرمان چون با ضربه واحده این دو تا جنایت رخ داده، عقل از الجنایتین را که از بین بردن عقله او رو ملات قرار میدیم و نتیجتا دیه عقل را ازش میگیریم، یک دیه کامل باید بده. اما اگر ولو کانه ضربه و ضربتین، اما اگر با دو ضربه زده باشه، فجنت ضربتان جنایتین، با ضربه اول مثلا زخم سرش به وجود اومده و با ضربه دوم دماغش و مغزش آسیب دیده و عقلش آسیب دیده، در اینجا و این ضربت هر کنم ولو کان ضربه و ضربتین فجنت از ضربتان جنایتین لعظمت و جنایت ما جنتا کان ما کان. بخره هم دو تا جنایت هست، دو تا ضربه هم هست، هم جنایت به اسرا زخم جای فرو باید دیهش رو بپردازه و هم جنایت دماغ رو باید دیه فرد رو بپردازه. ما کانت ما جنتا کان ما کان الا ان یکونه فیهم الموت به واحده، مگر این که با یکی از این دوتا مرگ به وجود بیاد و تطرق الاخرا یه طبعا یک دیگه فیقاد و به هزاره با اگر مرد فهنن همون قصاص هست. پس حاصل اینه که این روایت میخواد بگه فرق میداره بین وقتی که دوتا ضربه باشه یا یک ضربه باشه. اگر این حالت از دست دادن، اگر شد جهو و جایفه شد و عقلم از دست داد با یه ضربه اگر بود، یک سال صبر میکنیم، این ما تقییده و این بقیه ولم یرجع عقله، دیه یه عقل باید بپردازه. اما این ضربه ضربتین اینجا دیگه دو تا جنایته و هر دوشو باید بهش توجه بکنیم، چون لم یموت، مگر اینکه بمیره. اگر مرد خب حالا ولو بعد از یک سال هم اگر مرد خود به خود همون پیده به هزاره بود، اون زاربی که منتهی به ضربتش در ولو دو ضربه بوده منتهی به مرگش شده، خود به خود باید قصاص بشه و در حقیقت حق اولیای در حق قصاص دارن. لعظمت و جنایت و ماجنت ها کائن ما کان الا ان یکونه فیه ما الموت به واحده و تطره الاخرا فیقادو به هزاره بود. فان ضربه ثلاث ضربات واحدتن بعد واحده، فجنین ثلاث یا فجنین ثلاث جنایات از نمت و جنایت و ماجنت ثلاث ضربات کائنات ما کانت، با هر ضربه هر جنایتی که وارد میشه باید جبران خسارت همون جنایت رو مطابق قواعدی که گفته شد بده. ما لم یکن فیها الموت فیقات بهی داره بود. قال فان ضربه عشر ضربات فجنین جنایتا واحده، اگر ده تا ضربه زده ولی یک جنایت بیشتر نیمده، از زمت تو تل که جنایت لکی جنت حل عشر ضربات تمام میشد، روایت اینجا تمام میشه، یعنی اگر با این ده تا ضربه مرگ به وجود اومد یک جنایته، اگر با این جنایت ده تا زخم به وجود اومده عقلم از بین رفته، یا مثلا فرض کنید نطقشم از بین رفته، چیز دیگشم تک تک از بین رفته باشه، با هر جنایتی یک اثری از بین رفته باشه، باید در حقیقت کانت و ما کانت باید دیه همون جنایت رو بپردازه. این یک روایته. خب این روایت میگن که قد عمل به موجبه ها از شیخ و ابن البراج و ابن بدریس و غیر ایشون دیگران هم عمل کردن به این روایت. به نسبه الال انتظار بالمجنی و علیه سنتن بل مال شهید یا قال شهید ما علمت الله قال شهید ما علمت الله مخالفن. اصلا دای اتفاق اجماع شده که بین یک ضربه و دو ضربه یا چند ضربه باید اختلاف قائل شد. فان ضربه ضربتن واحده و جنا الجنایتین یوخذ به اشد به اثر اشد الجنایتین یا اعظم الجنایتین، مثل همین مثالی که با یک ضربه زده به سرش هم زخم جایفه وارد شده هم عقلش از دست داده. تا مادامی که مرگ نیامده در حقیقت یوخذ به اشد جنایتین، چون ضربه واحده بوده. ولی اگر ضربات متعدد شد جنایات متعدده. وقتی جنایات متعدد شد مادامی که مرگ در کار نباشه باید اثر هر جنایت رو و حکم هر جنایت رو در حقیقت همونطور که قواعد قبلی گفته شد حکم همون رو باید بشه عمل بکنیم، مگر اینکه مرگ بیاد. مرگ اگر بیاد طبعا یقاد و بهی و میشه حق و ناس و به اصطلاح اولیاء دم احساس میتونن بکنن. این یک روایته. یه روایت کوتاه دیگری هم در همین زمینه هست که در همین باب روایت دومه و به اسناد عن سفار عن سندی ابن محمد عن محمد ابن ربیع عن یحیی ابن مبارک عن عبدالله ابن جبله عن عاصم الحنات عن ابی حمزة السمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت فداک، قال قلت له جئت فداک، ما تقول فی رجل ضرب رأس رجل به عمود فستات فعمه حتی ذهب عقله. این فعمه ضرب رأس رجل به عمود فستات فعمه حتی ذهب عقله. این یعنی رم توی پرانتز گذاشتم، یعنی دیلک وسط خیمه رو حالا یه چوبه یا هرچه هست او رو زد تو سر طرف به اصطلاح مغز سرش زده، یعنی وسط سرش زده، ذهب عقله بود. اینجا دیگه ندارد که جایفه بوده یا مثلا شکست سرش، ذهب عقله بود. قال علیه دیگه حضرت فضلان باید دیگه یک دیگه کامل باید بده. قلتو فَإِنْ آشَ عَشْرَفَ اَيَّام او اقل او اکثر فَرَجَ إِلَيَ عَقْلُهُ. خب هفتش ده روز حالت جنون داشت و بعد از چند روز خوب شد. اینجا چطور؟ فَرَجَ إِلَيَ عَقْلُهُ أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَا. آیا این جانی که زده بود تو سرش و عقلش از دست داده بود و دیه رو پرداخت کرده بود پس از ده روز یا کمتر و بیشتر عقلش برگرد میتونه پس بگیره؟ قال الله قد مزد الدیه فی ما فیها. دیه در همون جنایتی که بود قد مزد. قلتو فانه مات بعد شهرین و ثلاثه. بعد گفتیم این حالا اگر خوب شد نمیتونه بیاره پس بگیره، اما اگر فوت شد قلت و فان مات بعد شهرین و ثلاثه. قال اصحابه نرید و ان نقتل الرجل الضارب. یعنی اولیای دا اومدن گفتن که این ضربه این ولو خوب شد، حالا یا خوب نشد اونش دیگه اینجا نداریم، این بعد از یکی دو ماه مرد. اینجا اصحاب او یعنی اولیاء دمش گفتن میخوام قصاص بکنیم. قال این ارادو ان یقتلوهو یردو ادیه ما بین هم و بین سنه. و اگر میخوان بکشنش باید دیه رو برگردونن بعد میتونن به قطعش برسونن. فعضا مدت سنه فلیت الله من یقتلوهو. اما اگر یک سال گذشت در حقیقت مرگ رو نمیشه نسبت داد به این ضربه، ممکنه مرگ نمیشه دیگری داشته باشه. فلیس الله من یقتلوه و مدت دیه به ما فیها. این روایت هم معناش این میشه دیگه، برای سند ضعیف‌تره این میشه که در ظرف یک سال مدت اگر در حقیقت عقلش برگشت دیه رو نمیشه پس برگردونم. این هبتون من الله تعالی که در عبارات فقهی گفتن خداوند بهش برگردونده، هبتون من الله تعالی، اون ضربه عقل از من برده دیهش هم گرفته. ولی در ظرف یک سال تعامل کردیم مثلا پس از مدتی عقلش برگرد، نمیشه دیه رو برگردونیم. ولی اگر فوت شد قبل از یک سال، در بین یک سال اگر فوت شد، این مربوط به این ضربه میشه و طبعا اصحاب او حق قصاص دارن. پس بالاخره فرق بین یک ضربه و چند ضربه رو یک روایت میگه، ولی مطلب به اصطلاح مدت یک سال رو و قصاص رو و یادیه رو هر دو روایت میگه. از این جهت در فتوا اتفاق هست و شهید فرمودن لا عرافیه خلافن، هیچ مخالفی هم نمی‌بینیم و از نظر فتوا همه همین حق رو قبول دارن. صلی الله علیه و آله.